بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید بالاخره به این روایت سکونی و نکاتی رو در مورد این روایت سکونی بیان کردیم. یک نکته ای رو عرض کنم که در این معنا که آیا مراد از کسب در این روایت همین کسب به معنای تجارت و به معنای معامله یا مراد از کسب مکسوب ما حصله السبیل من التقاط او احتطاب او اجارت، این مراد چیه؟ خب عرض کردیم روایت ظهور داره در این که کسب مراد همون اکتسابه. من این مراجعه کردم باز به استعمال لفظ کسب در خود روایات، چون یکی از راه‌هایی که به انسان کمک می‌کنه در فهم مراد روایات این است که ببینیم که ائمه علیهم السلام نظیر این تعبیر رو در جای دیگری آیا استعمال فرمودن یا خیر. خب ببینیم کلمه کسب در روایات زیادی استعمال شده، همه جا معنای تجارت و معامله آمده. یه روایت که حالا من یادداشت کردم، خب البته خودتون این رو هم باز بررسی بفرمایید، از امام صادق علیه السلام داره منبات ساحرن فی کسبن ولم یعتل این حدها من النوم فکسب و هوزالک حرام. اگر کسی شب رو به سحر برساند در همین معامله کردن، یعنی همونطوری که روز داره معاملاتی انجام میده شب مشغول معامله کردن باشه، ولم یعتل این حدها من النوم نخوابه فکسب و روزانکه حرام، این کسب و این معاملاتش حرامه. البته حرامون یه قیدی ها باید بگیم مراد کراهت شدیده، چون گاهی اوقات تو روایات ما از یه امری که کراهت شدیده داره تعبیر به حرام شده، یا بگیم یه قیدی داره کسی که شب تا صبح رو بیدار باشه این بعضی از واجبات از اون فوت میشه، از این جهت حرامه. این عرض کنم در این روایت ببینید کلمه کسب در تجارت آمده. ادعای ما و عرض ما اینه، اگر دیدین 10 تا 20 تا روایت دیگه داریم تو این روایات کلمه کسب به معنی تجارت آمده، این قرینه میشه، حالا نمیخوام بگم حتما تعینم پیدا میکنه، این قرینه میشود برای اینکه اگه در یه روایتی هم مردد باشه که کسب مراد چیه، این هم برای همون معنای متعارفش ما بین هم بکنیم، یعنی همون معنای رایج در نزد اون قوم ائمه طاهرین علیهم السلام کلمه کسب رو در همین معامله کردن استعمال فرمودن. خب پس ببینید در مباحث فقه الحدیث یکی از نکات مهم همینه که ببینید این لفظ رو تو روایات دیگر بیشتر در چه معنا به کار بردن. در روایات هم در اون روایتی که ما شک داریم او رو قرینه بگیریم که در این معنا به کار برده میشه. البته این مطلب رو ما در قرآن کریم قبول نداریم، یعنی در قرآن کریم اگر در یک آیه لفظ حرج به یه معنا آمده، نمیتونیم بگیم همین لفظ حرج در آیه دیگر هم باید به همون معنا بیاد. اصلا قرآن کریم وادی دیگری داره، اما روایات چون پاسخ به سوال مردم القاء به همین مردم شده، نمیتونیم بگیم امام صادقی که 100 بار مثلا یا 10 بار مثلا کلمه کسب را برای همین مردم استعمال کرده به معنای تجارت به کار برده، اما تو این روایت سکونی کسب رو بیاد ازش مکسوب ما یکتسب و به اراده کنه. لذا به قرینه این روایت، حالا عرض کردم روایت دیگه هم بریم پیدا بکنی، روایت دیگه هم داریم یا اون روایتی که داریم که از کسب مغنیه نهی شده، ان کسب مغنیه، ان کسب ماشته، این مواردی که در مکاسب محرمه زیاد داریم. پس این مطلب اول که برای یه خورده بالاخره باید از تردید بیرون بیاییم که آیا کسب در این روایت مراد معنای تجارت رو داره یا معنای مکسوب رو داره. این را قرینه خوبی شد برای این که بگیم مراد تجارت رو داره. بفهمید؟ نه اونجا دیگه روشنه، اونجا دیگه مردد نیست. الان همین من بات ساهرم فی کسمه یعنی فی تجارت، یعنی صبح تا شب در مغازش بازه، شب تا صبح هم باز داره تجارت میکنه، دنبال هست که پول زیادی به دست بیاره. این فی کسمه مراد، یعنی اون موارد یه بحثی نداره، اونا مراد تجارت. ببینید نه، حالا اون امام یا امامی که قریب الاصل به اون امام بوده، یه لفظی که الان با مردم این رو بیشتر ازش برداشت میکنن، یکی جایی که مردم، یعنی اصل کردن یه امام معصوم، حالا فرض کنیم روایت از امام صادقه، روایت سکونی از امام صادقه، اگر امام صادق تو ده تا روایت کلمه کس رو آورده ازش تجارت اراده کرده، دیگه نمیشه بگیم تو این یه دونه روایت ازش مکسوب رو اراده کرده. این عرض در این مطلبه این نه 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 اونا همون خود تجارت داره این کار رو بکنه در مقابلش پولی بگیره، خود این کار ارزشت کراهت داره. عرض کنم که مطلب دوم در اینجا این است که یعنی به عنوان قرینه، چی؟ چرا؟ عرض کردم از نظر لغت کسب ظهور در همون تجارت داره. شما ببینید کسب یعنی بستر، یعنی معامله کردن، تو لغت که تردیدی درش نیست. ولی از عرض کردم خود این که بگیم کسب به معنای مکسوبه یه معنای خلاف ظاهریه. نه به نظر ما عرض کردم ببینید اینا را یه مطلب یه مقداری که با روایات معنوس بشید براتون بیشتر قابل قبوله. به نظر ما بین قرآن و روایات این فرق وجود داره. در قرآن نمیشه این کارو کرد که اگر یه لفظی در یه آیه کلمه زینت رو در یه آیه خدای تبارک و تعالی آورده، خذو زینتکم عند کل مسجد، در آیه دیگه آمده انما اموالکم و اولادکم زینه، ظاهرا همین مضمون باشه. نه فتنه هم داریم، زینه هم هر دو داریم، بله هر دو داریم. این هم آره المال و بنون احسن، المال و بنون زینت و حیات دنیا، نمیتونیم بگیم اون خضو زینت کمه در اونجا، اون زینت همین زینت در اینجا، اسمش هم بذاریم القرآن یفسر و بعضه و بعضا، این اشتباه کاملا. القرآن یفسر و بعضه و بعضا یعنی مضمون یک آیه شریفه گاهی به عنوان عرض شود که یه آیه دیگر اجمال یک آیه دیگر رو و متشابه بودن یه آیه دیگر رو از بین میبره، اما این معناش نیست که کلمه زینت اونجا آمده اینجا همینه. و من اصلا بالاتر یه وقتی ادعا کردم به نظر ما در قرآن هیچ کجا نداریم که یه لفظی اگر دو بار آمده باشه دقیقا همون معنای اراده شده باشه که در جای دیگه آمده. حتی در قصص قرآن رو این بیان ما یه تکرار معنی نداره، تکرار جای سرین آهین الفاظ همین معنایی که جای دیگه درش خدای تبارک و تعالی آورده همون معنا رو اراده کرده، همین الفاظ رو دو مرتبه همین جا همین معنا رو اراده کرده. حتی فبأی آلاء ربکما تکذبان، این در مقابل هر نعمتی تکذیب اون نعمت با تکذیب اون نعمت در آیه نم فرق داره، یه فرقی بینش هست. نمیتونی بگیم آن تکذیب اون نعمت که یه مرتبه از نعمت با تکذیب این نعمت که یه مرتبه بالاتری از او هست فرق نداره، درست الستویت اونجا میفرقی ما میتونیم بینشون بگیم علایالن. حالا اگر این ادعای مقدار قبولش مشکل باشه این هست که بنای قرآن بر این نیست که اگر حرج ما تو اون رساله لاحرج آوردیم این رو حرج در 9 آیه آمده، کلمه فرنه در چند آیه آمده، ارزان کلمه زینت. حالا گاهی وقت من قرآن میخونم به بعضی از کلمات دیگه برخورد کردم، این شواهد زیادی داره، اما تو روایات اینطور نیست. تو روایات چون بر همین گفتار بر طبق متعارف مردمه نمیتونیم بگیم امام صادق علیه السلام 10 جا با مردم کلمه کسب و فرموده تجارت اراده کرده، اما تو این یه دونه روایت کسب و ازش مکسوب اراده کرده. این خیلی امر بعیدی، البته برهان نیست، جلوی ظهور رو میگیره، یعنی جلوی ظهورش در مکسوب رو میگیره و همین مقدار برای ما کافی. چون نه روش تفسیر مرحوم این نیست که بگیم آقا چون ایشون میفرماید در اونجا این لفظ آمده این مرادم در این آیه اگر این لفظ آمده همینه، القرآن رو فسر و بعضه و بعضا. اولا به شما عرض بکنم این کلیت نداره، چون خود روایت هم میگه بعضه و بعضا، این طور نیست که بگیم در قرآن هر آیه میشه مفسر یه آیه دیگه باشه، نه بعض و بعض دیگه. ولی یفسر یعنی این آیه مراد چیه، ممکنه 2 تا 3 تا آیه یه معنای ازش گرفته شود که این نتیجه توی آیه دیگه ذکر شده باشه، اینه یفسر و بعض و بعض. خب نقطه دوم
مراد ظواهر نیست، نه مراد نه که کلمت واحده، یا وقتی میگه کل القرآن فی باب بسم الله اونم فی نقطه تحت الباب، نه همه مرد بطونه پایی به ظواهر و اینا دیگه هر دیگه ما الان در اینجا خب رفت ظواهر نداری که کلمت واحده نه اون حقیقتش این است که نمیشه گفتش ظاهر قرآن هم در یک کلمه است. خب الفاظ ارتباط هم اینطور نه، ارتباط هم نمیشه در یک کلمه قرار داد. حالا بعد رو در خود بحث بکنیم. نکته دوم اینه که بالاخره اکثر بدین روایت اجمالش از این جهت حل بشه برای ما که به نظر من این قرینه خوبی شد که من ایشان مراجعه کردم جایم نقل نشده این مطلب، گفتم ببینم که بین کلمه کسب و تو روایات دیگه علمه چجور اراده کردن و عرض کردن یک نکته اجتهادی خوبیه در فقه الحدیث برای که یه جاهای آدم بفهم این کلمه چیه، بریم موارد و نظائرش رو پیدا کنیم. کلمه
قرآن نمیشه بیدارد که غیر موارد جنگ هم خونس باشه.
چرا
تو قرآن پیدا کردی؟
روایت
تو قرآن کلمه قنائم رو و مقانم در قرآن استعمال شده، رفت هم رفتی به قنیمت جنگی هم نداره. در تو خون؟
نه
عمده معناشه که قنیمت نه لفظ خون. اجازه بدی بحث رو به جایی انشاءالله برسانیم. مطلب دوم این است که حالا سوال آیا این روایت اصلا مورد اعتماد اصحاب هست یا نه؟ عرض کردم راجع به سکونی میگن فقه ها برای اعتماد میکنن، اصل این مطلب درسته کبرا، ولی ظاهرا این روایت رو خیلی فقه ها بهش توجه نکردن. یعنی بزرگانی عرض میکنم که از فقه ها اصلا متعرض این روایت نشدن. مرحوم علامه در کتاب تذکره جلد 12 صفحه 186 مسئله 690 ایشون به عنوان اینکه کسب امام و سبیان شراحت دارد متعرض شده. در روزت المتقین جلد 674 باز همینجور مرحوم نراقی در مستند و شیعه جلد 14 صفحه 60 ایشون این روایت سکونی رو برده تو همون معنایی که شیخ کرده. یعنی این معنایی که شیخ انصاری در کتاب متاسف فرمودن که دیدید شیخ کسب رو به چه معنایی معنا کرده؟ مکسوب. اون وقت میخوان اینطور بگن که در شریعت افرادی که خیلی تقیدی ندارن ممکنه یه مال حرامی هم دستشون باشه، انسان از استفاده از اون اموال خودداری بکنه، بهتر خودداری کنه و استفاده از اون اموال کراهت داره. مرحوم نراقی هم اینطور میگه کل من لا یؤمنو انه فی اجتناب یعنی محرمان. بعد میگه و منها از تکسر به ما یکسسه و به سبیان به نحو احتساب. تکسب سبیان، اون که سبیان به دست آوردن. خب باز داریم بینیم غیر از شیخ کی حرف زده؟ بلاتر آیا شیخ اول کسی که آمده این حرف زده یا نه؟ کمش مجذوبه یکی مرحوم نراقیه، بعد از مرحوم شیخ هم مرحوم آقای حجت که خب از مراضی قوم بود و بسیار فرد دقیق النظری هم بود. کتاب البیعی به عنوان تقریرات ایشون چاپ شده که مرحوم آقای تجلیل تبریزی یه وقت در همین نوشته های ما این کلمه تجلیلش رو انداخته بودن. مرحوم آقای تجلیل تبریزی که یکم از ایشون هم از فقهای های واقعا گمنام حوزه بود، بسیار مرد قوی بود در مباحث فقهی و اصولی و اعتقادی و صاحب تعلیفات فراوانی. ایشون به یه مرحوم آقای حجت رو یک جلدش نوشته، ایشون هم به تبع شیخ آمده معنا کرده به مکسوب. اما عرض کردیم که این مطلب نیست. نکته که بخواهیم بگیم این است که خیلی این روایت مورد استناد فقها ها قرار نگرفته و میتونیم ما نتیجه بگیریم کثیری از فقها ها از این روایت مثلا اعراض کردن، توجهی خیلی به این روایت نکردن. خب حالا ببینید ما اگر ما باشیم این روایت میگیم از در سند عرض میکنم سندش محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی روایت موثقه از در سند، مشکلی نداره. اگر ما آمدیم نهی رو به معنای کراهت گرفتیم، نهی رو به معنای کراهت گرفتیم، باید بگیم نتیجه روایت این میشه: اگر سبی یحسن و سمعتا، معامله با او کراهت نداره. اگر لا یحسن و سمعتا، کراهت داره. سبی که لا یحسن کراهت داره، سبی که یحسن کراهت نداره. اما در هر دو صورت دلالت بر صحت معامله داره. وقتی این کراهت داره معامله صحیح. در نتیجه روایت که امام رضوان الله علیه هم فرمود این روایت از روایاتی است که دلالت دارد بر صحت معامله صحیح، منتها خواستن بیان استفاده کنن اذا کان مقرونا به اذن الولی. ما قبول نکردیم این قسمتشو، کما اینکه اون مسئله عالیت رو که مرحوم مالکی فرمودن او را قبول نکردیم. میگم پس روایت دلالت دارد بر صحت معامله صحیح. خب اگر اعراض اصحاب رو اینجا بیاریم، میگم آقا این روایت بذارید کنار، اما اگر اعراض اصحاب مطرح نباشه و نتونیم احراز کنیم اصحاب از این روایت احراز کردن، بین این روایت و اون ادله داله بر بطلان بیع سبی تعارض به وجود میاد. این در تعارض ما مسئله عمل مشهور به اون ادله و احراز از این رو بذاریم کنار، خودش این در تعارض اون ادله مقدمه بر این دلیل. یعنی این یه دونه روایته، اما اونجا توائفی از روایات بود، برخی هم با آیات قرآن استدلال کردن، ادله اونور بسیار به مراتب اقواس، لذا اون ادله مقدم میشه. اگر برعکس اول بین این دو تا تعارض به وجود میاد، نه یه چیز خود آیه شریفه. بعضی آمدن شخصیت بلوغ استفاده کردن، بعضی شخصیت بلوغ استفاده کردن، نه در یه طرف ادله خود قرآن وجود داره. اگر ما بودیم و دو تا دست روایات میگوید اونی که موافق قرآنه میگیریم، موافق قرآن هم میشه با اهلالله البهی فرمای شما درست بودیم، اما در یک طرف ادله منو ما قبول نکردیم، ولی در یک طرف ادله برخی از آیات قرآن رو به عنوان بطلان بیع سبی بهش استدلال شده، دیگه اینجا نتونه به موافق قرآن و مخالف قرآن بگید. میدونم شما اگر آمدی گفتید وقت وقت تلالیت ها ما حتی حال دا بلگون نگاه از چه استفاده بطلان دیگه سبی میشه ایده خون، ولی نشه که پس این میاد عموم اهلالله رو تغییر میزنه دیگه. چرا دیگه تغییر میزنه دیگه؟ به یه سبی تو باطل دیگه اهلالله چه اصلاح نداره. بله اهلالله رو این رو مبنای ما اصلا اصلاح نداره. خود اصلا این توسطی که فقه ها به اصلاحش میکنن درست نیست، یا مکرر بود. حالا اسم من مرتب بین کی و کی؟
مرحوم صدوق و نجاشی.
مرحوم صدوق و نجاشی، نجاشی مقدم
نه،
اما روایات سکونی متفرده بر او نیست، بهش اعتماد میکنه. ولی ما رو کلام صدور اعتماد میدن قبول اصحاب برش اعتماد میکنه. شما الان کتب فقها ها من المتقدمین و المتأخرین ببینید پر از استدلال به روایت سکونی. اصلا همین سبب شده که توی بحث حجیت خبر واحد بیان میگن عدالت معتبر نیست و ثقه بودن کافی. همین سبب شده. حالا ببینید این اجزه من این نکته رو عرض کنم، اگر ما روایت ازش کراهت استفاده کنیم این راه اجتهادیش همین میشه که عرض کردیم بین این روایت و بین اون ادله که دلالت بر بطلان به سبیل دارد من القرآن و روایات تعارض به وجود میاد، اون ادله مقدمه و این ادله دلیل هست بلا شکه. اما اگر آمدیم از این روایت حرمت رو استفاده کردیم، خوب دقت کنیم روایت اگر گفتیم که میگه حرام است معامله کردن با سبیلی که لا یحسن و تجارتن صنعتن، مفهومش هست که اگر و حرام است این رو عرض کنیم حرمت در معاملات ظهور در چی داره؟ در حرمت وضعی داره. این باطل ما قولیم هم نمیشه ولی ظهور در وضعیش کم هست چی؟ اونجا بله لاجگر این رو در حضن یه تصرف کنه اونجا وضعی به دست نمیاد. خیلی نه گفت اینجا از تجارت میاد دیگه تجارت باطله، نه ظهور در وضعی هم داره وقتی که نه آن کسب المغنیه ظهور در حرمت اکتسابش داره، نه آن کسب با یهودی ظهور در حرمتش داره، یعنی ظهور در وضعیش هم داره. ببینید در مورد نهی در متعلق به معاملات سه تا مبناست. یه مبنا این است که فقط ظهور در تکلیفی داره مثل عبادات، یه مبنا این است که فقط ظهور در وضعی داره. اما مبنا سوم که ما قائلش هستیم دیگه قائل میگم داره، هم ظهور در تکلیفی داره هم ظهور در وضعی داره. وقتی میگه نها یعنی هم حرامه، اینو در بحث من خصوص محرم و مفصل بحث کردیم، هم حکم وضعی هم داره. حالا بله اونجا قرینه داریم، اونجا نه اونجا قرینه داریم فقط وقت تکلیفی داره اونجا وضعی نداره، قرینه داریم اگه قرینه نداشتیم از وضعی هم استفاده میکردیم. حالا در لایحه لو در لایحه لو اونجا فقط بخواستن ازش بودران رو استفاده کنن، ما اونجا گفتیم قرائنی وجود داره فقط حکم تکلیفی استفاده میشه در مقام برای حکم تکلیفی. حالا اگر اینجا نهی را حمله بر حرمت کردیم نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این است که معامله با سبیلی که لا یحسن و صنعتا میشه حرام باطل. مفهومش چیه؟ مفهومش میشه معامله با سبیلی که یحسن و صنعتا جائز و صحیح. و وقت روی این حساب این روایت میشه نسبت به ادله دیگه چی؟ مخصص میشه. این فرق مهم بین این که ما حمله بر کراهت کنیم یا حمله بر حرمت بکنیم، فرقش اینه در بنابر حمله بر کراهت تعارض به وجود میاد، مدون نتیجه تعارض هم عمل به همون ادله دلالت بر بطلان. بنابراین که حمله بر حرمت بکنیم این میشه مخصص، و وقتی مخصص شد نتیجه این میشود که سبیلی که یحسن و صنعتا معاملش اشکالی نداره. حالا نه باید این حالا قریبه باید این حالا عرض کنم، حالا عرض کنم خیلی از این تحلیلی که تو این روایت وارد شده لأنه اِلَّمْ يَجِدْ سَرِهْ استفاده کردن که این نهی تنزیهیه. این نهی عرض میکنم که نهی عرض میکنم که حتی ما میتونیم بگیم مولوی هم شاید نباشه عنوان ارشادی رو داره داشته باشه، یعنی مولا میگه بدونی از راه صحیح مال به دست نیاورده، این آدم ایست که میدونه مکلف نیست ممکنه بره مال حرامی رو به دست بیاره، لذا شما باش معامله انجام نده، باش داد و ستد انجام نده، ممکنه بره این مال حرامی رو به دست بیاره. اگر این رو بگیم که این هم بعید نیست، روایت دیگه ظهور در تنبیهی و حتی اصلا بگیم ارشادی داره، ارشاد داره میکنه به اینکه معامله رو انجام ندید، که اصلا دیگه بگیم کراهت مولوی هم نداره. چون یه احتمال اینجا این است که میگه کراهت مولوی، یه احتمال حرمت مولوی. اگر آمدیم نهی رو هم که برای ارشاد کردیم، یعنی فعل حلال و حرام و مکروه و غیر مکروه اینجا نیست، فقط داره ارشاد میکنه باطله، این ممکنه این مال درستی نباشه و مال غیر درست بیاد تو اموال تو، نکن این کار رو. اما ازش حکم مولوی رو استفاده نکنید. ولی باز از اون طرف کن داره نهن نبی، این خودش ظهور در اعمال مولویت داره. ظاهرش این است که از کراهت بیشتر ما نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم، نمیشه از این روایت این حرمتی را استفاده کرد تا بگیم این روایت مخصص برای اون ادله قرار میگیره. این قایت و مایون کنن یوهان در مورد این روایت، حالا عبارتی که امام این مسئله یک از شرایط متعاقده تمام شد، امام در کتاب استدلالشون تصریح میکنن که بین خطیره و یسیره فرقه. مرحوم آقای خونی به طبع شیخ انصاری که شیخ میفرماید فرق نیست، آقای خویی هم میفرماید فرق نیست، در کتاب منهاج الصالحین هم در فتواشون همین رو فرمودن، ولی امام در تحریر میفرماید اقوا بطلان بیت سبی در خطیره و احوت در یسیره. بعد میفرماید یمکن که بگیم، حالا این عبارت رو من نمیشتم وقتم گذشته، میفرماید که در حد در یسیره لا یسیران قوبتن که قائل به صحت بشیم. حالا میخواییم ببینیم که اینجا نامدن احتیاط کردن. ببینید عبارت امام اینه، میفرماید و علل احوت فی غیر غایر غیر خطیره و امکان صحتو فلیت دیرن اذا کان ممیزن من ما جرت علیه سیره لا تخلو من وشن و قوته. یعنی از اون احتیال بر میگرم، اون احتیال که احتیال استحبابی، فتما میدن به اینکه معاملات یسیره با سبی اشکالی نداره. حالا یک سوال است که وجه احتیال اینجا چیه؟ این روش فکر کنید. اصلا مسئله رو آقای من خواهش میکنم امشب در تحریر ببینید. الان ببینید خودتون بر این مسئله میخواید حاشیه بزنید، نمیخواید حاشیه بزنید. اینجا اولا این فتوای امام رو که تفصیل بین خطیره و یسیره قبول دارید یا نه؟ خواستید فردا روی کاغذ بنویسید فتوای مبارک رو بیارید ما هم ببینیم آیا با مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ موافقت میکنید یا با مرحوم امام موافقت میکنید؟ این یک وجه احتیاطی امام. خب این الان بحث استدلالی امام رو خوندیم، کلن عرض میشود که کلام شیخ رو رد کردن و کلام فیض رو پذیرفتن در کتاب استدلالیشون. مرحوم آقای خویی نه، کلام فیض رو رد کردن. خب حالا که پذیرفتن، چرا در اینجا اول احتیاط میکنه امام؟ که خود همین یک روش فتوا دادن رو به انسان یاد میده. چرا اول احتیاط کرده؟ دو مرتبه لا یخلو ان قوتن برگشتن و فتوا دادن به اینکه در یسیره اشکالی نداره. و تقاضا میکنم هم مسئله رو ببینید هم بنویسید که ما فردا ان شاءالله این رو دیگه جمع بندی میکنیم.